بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه جلد اول اسفار توسط استاد حسنزاده آملی تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقا همین صفحه گذشته کتابتون صفحه 188 همین اولین سطر صفحه 188 ما هو اشد و کسرتن و اوفر و شرکن خوندیم شرکن خوندیم از خواهی کنیم آقا که نسخ همه و اوفر و شرکاً همزه افتاده همه در زحمت انداخته و آفر و شرکا هم. بله چقدر خوب شده در رفتیم. بله غلط خیلی بده و آفر و اشد و کسرتن و آفر و شرکا هم. بله بعد اونطوری شده در زحمت افتادیم. آدم در وقت مطالعه هم نوعاً تو معنا گمه، کمتر به سراغ الفاظ میره. بعد اون همون صفحه سطر سطر 16 دو سه سطر مونده به آخر علم. بله لیس الا نفس مفهوم شریک الباری لا ان یهمل علیه. کتاب شما اولی انهو داشت، عطف کرده بر قیاس کرده به انهو دوم که علیه انهو شریک الباری بل یهمل علیه انهو من الکیفیات. این انهو دوم سبب شده که اینجا هم تصحیح قیاسی کردن یه انهو هم اینجا آوردن. انهو اول زیاده که دیروز برسوندیم لا ان یهمل علیه شریک الباری بل یهمل علیه انهو من الکیفیات نفسانیه. این انهو دوم عرض کردیم سبب شده که انهو هم اول اضافه شد. از این کارها میشه. این دو. سوم اینکه مورد اعتراض آقایون قرار گرفتیم و حقم با آقایونه که در تقریر و اما ماقیل اواخر بحث بود و خواستیم زودتر به فصل برسیم، زود در رفتیم. بله درسته زود در رفتیم، اما حرف در این حال این آقا فرمایشاتی داره و الان هم زود در میریم. اجازه بفرمایید که به عرض برسانم که بعد مورد اعتراض واقع نشیم. این آقا حرف قائل دیروز، عبارت دیروز لطف بفرمایید خیلی زحمت نداره. البته تون در رفتیم، زحمت نداره. این قائل گفتش که در ممتنعین، ترکیب ممتنعین ممکن تحقق پیدا کنه معنا نداره. به تقریر به این فرمایش این آقا چرا ممکن؟ ممکن از ترکیب دو ممتنع مرکب ممکن بوده باشه معنا نداره که تا اون تلازم بین ترکیب و صورت برداشته بشه. بگیم اینجا اصلا ترکیب پیش نمیاد تا شما بفرمایید ترکیب، عرض کردم بین ترکیب و صورت، بین ترکیب و امکان. اینجا میخواد بفرماید که موضوعاً ترکیب پیش نمیاد تا شما بفرمایید که ترکیب و امکان با هم تلازم دارن مانند ماده و صورت، که امکان به منزلت ماده و ترکیب به منزلت صورت. چرا پیش نمیاد؟ چرا در ممتنعین، ترکیب از ممتنعین، امکان صدق نمیاد؟ اینطوری این آقا تقریر کرده، بعد تقریر کرده که کبرای کلی آورد که حالا میبینید نادرسته. ایشون اینطور پیش آمد گفت که اگر از ممتنعین، اقل جزئین دیگه مرکب میخواد درست بشه. اگر از ممتنعین باید مرکب متشکل بشه تحقق پیدا کنه، میبایستی که اجزای این مرکب که اون ممتنعین هستن تحقق پیدا کنه، به این معنا که مرکب وابسته به اجزا الان اعتراض گیاخون داره در این تیکه حرفشه که انتقال پیدا کرده رفت به سوی علت اجزا. این آقا داره میگه مرکبی که باید از اجزایش تحقق پیدا کنه مبتنی هست بر علت اجزاش. چرا فرموشین آقا؟ چرا؟ برای این که اونی که اون علتی که علت تحقق اجزا هست، اون باید علت تحقق مرکب بوده باشه. و وقتی اجزا ممتنعین بوده باشن، ممتنعات بوده باشن، معنا نداره علت اجزا بگیم. پس چون مرکب وابسته هست تحققش به علت اجزایش و در اینجا اجزا علت ندارن، معنا ندارد که بگوییم علت ممتنعات. چون وجود مرکب وابسته است به علت اجزا و علت اجزا در چنین فرض پیاده نمیشه، پس تحقق ترکیب در اجزای ممتنعات پیاده نمیشه، رأسا ترکیب صدق نمیاد. این خلاصه فرمایش این آقا. حالا عبارت ملاحظه بفرمایید. و اما ماقیل لو کان المرکب و من الممتنعین به ذات ممکنن ذاتی، یا که نمیشه ممکن بوده باشه، میخواییم بگیم کان عدم هون، عدم این مرکب مستندن الى عدم علت وجودهی، مستندن الى عدم علت وجود مرکب. اگر عدم مرکب باید عدم علت وجود مرکب سر بیاد تا مرکب بگیم که تحقق پیدا نکرد. و حال اینکه و علت و حالا اینجا این کبرای کلیه، و علت و وجود المرکب و علت و وجود المرکب هیه علت و وجود اجزائه. اینجا این عبارت رو ما تجزیه و تحلیل نکرده چه می فرمایید؟ و علت و وجود المرکب هیه علت و وجود اجزائه، یا علت وجود مرکب هیه وجود و اجزائه. شما علت چرا میاری؟ بعد دعوایی که آخوند داره شما چیکار دارید به علت اجزا؟ برمیگردیم به شما میگیم به این قائل که شما به جای ممتنعین بیارید واجبین به ذات، مرکبی از واجبین به ذات، اونجا علت میخواد اجزا، علت نمیخواد. در تحقق مرکب چرا رفتید واسطه، یه پله خورده رفتید به سراغ علت اجزا؟ علت اجزا برای اجزا یه حرفه، این مرکب باید از این اجزا تحقق پیدا کنه یه حرف دیگره. این مرکب از این اجزا، حالا این اجزا چه ممکنات بوده باشن، چه ممتنعات بوده باشن، چه واجبات بوده باشن، این اجزا علت تحقق مرکبن. بله، در یه جا فرما شما درسته. اگر اجزا ممکنات بوده باشن، اونجا باید که مرکب تحقق پیدا کنه باید علت ایجادی اجزا تحقق پیدا بکنه تا اینکه مرکب تحقق پیدا کنه. شما آمدید حکم مرکب مؤتلف از اجزای ممکنه رو که تا علت وجودی اجزای ممکنه صدق نیامد مرکب صدق نمیاد، شما آمدید این را انسحاب دادید به اجزایی که ممتنع به ذات بوده باشن. ما به شما میگیم که شما ممتنع رو بردارید به جایش واجب به ذات بیارید. اگر اجزای مرکب واجبات به ذات بوده باشن، باز اونجا میفرمایید که مرکب مبتنیست به علت وجودی اجزا، میفرمایید نه واجب به ذات. اینجا همینطور، در ممتنعات همینطور، همونطور که در واجبات به ذات علت اجزا نمیخواد، اینجا هم علت اجزا نمیخواد، ممتنعات علت اجزا نمیخواد. شما قیاس اجزای ممکنه رو در ممتنعات و واجبات آوردید، این اشتباه برشو پیش آمده. این خلاصه فرمایش این قائل و جواب آخون بیشون. و علت و وجود این کبرای کلیتون نادرسته، و علت و وجود المرکب همینقدر بفرمایید هیه وجود و اجزایهی، نفرمایید هیه علت و وجود اجزایه. این علت فقط فرمودید در یک موطن صادقه که اگر اجزا ممکنه باشن، و همین جناب عالی اگر ممتنعات برداری به جاش واجبات به ذات بگذاری، از شما سوال کنم که علت وجود مرکب، علت وجود مرکب علت وجود اجزاشه؟ میفرمایید نه، اینها که واجبات به ذات هم، اینجا هم همینطوره. از ممتنعین به ذات علت اجزا رو دخالت ندی، خود این اجزا علتن برای تلفیق مرکب، ولو فرضن ولو اعتبارن. و ذالکه، حالا اون آقا میگه که علت آورد و قیاس کرد، و ذالکه غیر متصورن فی اجزاء هاذ المرکب، که از اجزاء ممتنع هستن، لعدم الامکان. خب ایشون این آقا این تو پیش آمد، جوابشم که روشن شده. فمردودون به ان علت عدم المرکب، علت عدم مرکب، نفرمایید که عدم علت اجزاش و اینجوری ها، نفرمایید علت تو کار نیاری، مرکب به اجزاش مبتنیه و عدمش هم به عدم اجزا نمیتونیم بگیم، برای اینکه ینتفی به انتفاع جز و ینتفی به انتفاع همه اجزا، همینقدر میگیم. فمردودون به ان علت عدم المرکب به ما هو مرکبان عدم الجز اولا به بذات، همینقدر عدم الجز. این عدم الجز اینطوری گفته ناظر است به اون فرمایشی را که در اون افضاح و تنبیه اوائل فصل نهم فرمود که والحق فی علیت کل من اعدام اجزاء المرکب لعدمهی انها علا سبیل تبعیت، و آمده فرمود که علا سبیل ابهام، که به احد اجزا علا سبیل احد یک جز، علا سبیل ابهام، علا سبیل تبعیت، حاضر جز الخاص نه، علا سبیل تبعیت که با کل وادت اجزا سرد میاد. این عبارت اینجا ناظر است به اونی که در افضاح و تنبیه فرمود. فمردودون به ان علت عدم المرکب به ما هو مرکبان عدم الجز اولا به ذات، همینقدر عدم الجز علی سبیل ابهام، عرض کردم که اوائل فصل نهم همین منهج. کما ان علت وجودهی کذالک ای به ما هو مرکبان، علت وجودیش رو نمیشود گفتش که یکی از اجزا علی سبیل ابهام، علت وجودیش باید تمام اجزا تحقق پیدا کنند. اما در اون جنبه عدمیش فرمودید که علت عدم سهل المعونه است، علت معدوم سهل المعونه است، که اونجا دفع دخل مقدر فرمود و کون العلت از اف تحصلا من معلوله ها لیس بظاهر فی علل الاعدام، که اینجا علی سبیل ابهام برای نبود مرکب که معنای عدمیه، علتش تشخص نداشته باشه، تعین نداشته باشه، همینقدر به صورت اجمال و ابهام بگوییم فقدان احد الاجزا لا علی تعیین کافیه، چون در معدومات علل خیلی اهمیت نداره، که چون جنبه ایجادی و وجودی که نیست، اونی که باید منشأ آثار بشه وجود پیدا کنه علتش باید خیلی قوی بوده باشه، تحقق داشته باشه، تحصل داشته باشه. در اعدام کار سهله، اینجا هم همون رو میفرما. حالا اما علت وجودیش نخیر، باید تمام اجزا جمع بشون. کما ان علت وجودهی کذالک به ما هو مرکبان وجود الاجزا. خب حتی داره جلوی اون کلمه‌ای که شما فرمودید کبرای کلی علت وجود مرکب هیه علت و وجود اجزایی، لفظ علت رو میخواد برداره به اون ناظره، حتی لو فرزه لل اجزای وجودون بلا علت کجا بوده باشه، مرکب از واجبات. خب حالا شما اینجا در مرکب از واجبات هم همون کبرای کلی رو پیاده میکنید که علت وجود مرکب علت وجود اجزاشه، اینجا علت میخواد اجزاش، واجب ذات هم میفرمایید نه، میگیم در ممتنع به ذات هم که شد هاکسه، اینجا هم دیگه علت نمیخواد. لو فرز لل اجزای وجود بلا علت لکان المرکب موجودا، اونی که علت مرکب است این اجزا هست. حالا اجزا علت میخوان یا نمیخوان یه حرف دیگره، شما واسطه بی خود تجاوز کردی، به در رفتید از علت مرکب به سوی چیز دیگر. اینجا باید بحثی از علت مرکب بشه که اجزاشه. شما در جنبه مثبت سلسله وجودات را منتهی، اینا در جنبه مثبت سلسله وجودات را منتهی میکنید به واجب ذات، به علتش که رسیدید وامیسی دیگه، اونجا باز تجاوز میکنی نمیکنی. در همین مفروض خودتون هم مؤلف از واجبات به ذات فرضی رو که وقتی مرکب منتهی شد به اجزای واجب به ذات تجاوز نمی کنید، نمی روید به سوی علتشون. چطور شدید در ممتنعات تجاوز می کنید می فهمید به سوی علتشون؟ تنها جایی که شما می تونید تجاوز کنید به در بروید به سراغ علتش بروید همون مؤلف از ممکناته. و انما الاحتیاج الى علت الاجزا در یه موطن درسته، اذا کانت الاجزا و ممکنات الوجود، همین یه مورده. فکان عدم و جزء ما و هو الذی یکون بالحقیقت علتا تامتا لعدم المرکب، عدم و جزء ما، اونی که همون اوائل فصل نهم در اون افزا و تنبیه عرض کردیم، به ما مستندن الى عدم علتها، فلم ينعدم الا به انعدامها فيستند اليه عدم ذلك المركب بالواسطه. فاذا كان جزء المركب ممتنع الوجود بالذات، فاذا كان جزء المركب ممتنع الوجود بالذات، فينتهي عدم المركب الى عدم این اجزای کذایی از ضروری، عدم ضروری ذاتی، ولای تجاوز و منهو الى عدم امر آخر، که چی باشه؟ علت بوده باشه. شما چرا دیگه از او در می روید؟ باید همین حد بفرمایید که اگر این اجزا تعقب پیدا کردن مرکب تعقب پیدا می کنه، اگر نه که نه، دیگه از او چرا در می روید؟ می روید به سراغ علت اجزاش، اون کبرای کلی را آوردی، در اون کبرای کلی علت امکان دویده پیش ذهنتون، اجزای ممکن، شما اجزای ممکن رو قیاس کردید به اجزای واجبات و ممتنعات. کما یقف سلسله الوجودات الى الوجود ضروری ذاتی الازلی، تنظیر فرمود همونطوری که در جنبه مثبت این موجودات منتهی میشوند به سلسله ممکنات، منتهی میشوند به واجب بذات، وقتی رسیدید به علتش از روی تجاوز میکنید رسید به علتش. اینجا هم ممتنع مرکبی از ممتنعات، بیایید به ممتنعات دیگه تجاوز نکنید به چیز دیگر، و در واجبات برسید به واجبات دیگه در نروید به سوی چیز دیگر که حرف علت تو کبرای کلی بیاورید. پس مؤلف صدق آمده که مرکب باشه، مرکب ممکنه، مرکب بالقیاس به اجزایش ممکنه، اجزاش هرچه هست، پس امکان تحقق پیدا کرده. بله، پس اون وقت بین امکان و ترکیب، تلازم بین ماده و صورت، حرف درسته. برهان شما، فرمایش شما کاری درست نکرد که بخواهید بگید در مثلا شما دارید جواب اون آقا رو میدهید که اون جایی که ممتنع به ذات بوده باشه، اجزا ممتنع به ذات بوده باشه، مرکب صد نمیاد، داری جانبداری میکنی، دفع نقص میکنی، نشده، مرکب صد میاد به لحاظ اجزای مفروضش. بله، کاری درست نمی کنه فرمایش شما. پس حرف ما بر کرسیش نشست که مرکب هم صدق آمد و ترکیب بین ماده و صورت هم به قوتش باقی و برقراره. این فرمایش جناب آخوند. فصل فی ان الممکنه، حالا دور هم نیست آقا که در تألیف فصول الان این فصلی که داریم وارد می شویم یه چنین ورزش فکریه، یعنی این یه چنین نحوه مته به خشخاش گذاشتنه الان بحث که داره پیش میاد در تلازم بین ممکن و ممتنع هر پیش میاد. بله باید خیلی آدم الفاظ را بله معانی را در مقام تعدیه و اون هم یه چنین امر و فن و مسیر کجایی که به قولشون عبادت علمیه خیلی حضور قلب میخواد، میبینید که تا غفلت حاصل شده، تا وهم رهزن شده، تا تجمع حواس نشد، تصفیه فکر نشد، میبینید که چه اشکالی پیش میاد. امکان اجزای ممکنه آمد سر راهتون و شما دیدید که مرکب از ممکنات اون وقت تحقق پیدا میکنه که علت ایجادی اجزا بیاد، اونگاه مرکب پیاده بشه، این علت ایجادی اجزا را در ممکنات آوردید به ممتنعات و واجبات انسحاب دادی و خیلی حضور میخواد در پیاده کردن مبانی علمی. این فصلم که داریم الان وارد میشویم همین سبکه، همین روشه و به همین سان صحبته و دور نیست که خود جناب آخون در ترتیب فصول و بعد از این اما ماقیل فصل قرار دادن اصلا ترکیب کتاب نظر شریفشون همین بوده باشه. الان داریم در یه امری وارد می شویم که این طور مداقه عقلی باید پیاده بشه، توجه آدم داشته باشه که فی ان الممکن علا ای وجهن یکون مستلزمن للممتنه به ذات، ممکن علا ای وجهن یکون مستلزمن للممتنه به ذات، بین ممکن و ممتنه به ذات تلازم باشه، بین ممکن و ممتنه به ذات تلازم باشه، بین ممتنه به ذات و ممتنه به ذات تلازم باشه. شما لطف بفرمایید صفحه 240 کتابتون بگیرید. 240 فصل 20 همین نهج میشه، منهج میشه. چی میشه آقا فصل؟ فی ان الممتنعه کیف یسهو ان یستلزم ممتنعن آخر. الان این فصل چیه که هستیم؟ فی ان الممکن علا ای وجهن یکون مستلزم للممتنع بالذات. پس دو مسئله بله غریبه به هم و نزدیک به هم، دو مسئله که ممکن علا ای وجهن یستلزم ممتنع را الان داریم میخونیم، ممتنع علا ای وجهن یستلزم ممتنع را اون فصل 20 صفحه 240. خب الان پس اون سوال باشه تا وقتش. حالا اینجا که داریم وارد می شویم یه چند لحظه وقت شدیب شما رو گرفتم، اشکال پیش نمیاد و بعد کتاب رسیدیم بیشتر می خونیم. حالا اجازه بفرمایید این سوالاتی که الان عنوان میشه همه رو خوندیم و میدونیم و در سر شما مستکن هست و حرفش نی، زود جواب میفرمایی. عرض میکنم که ارتباط موجودات به مبدأشون از ماهیاتشونه یا از وجوداتشونه؟ ارتباطشون میفرمایی از وجوداتشونه، که ماهیات مسائل کثرت هست، ماهیات نحوه ارتباطی به اصل فارد ندارن، وجودات هم که شؤون یک حقیقت وجود صمدی هستند و مراتب یک حقیقت، مظاهر یک حقیقت، آیات یک حقیقت، به اون تعبیری که پیشتریشون داشته بودن از عبارت آخون پیشتر یاد داشت فرمودی در ابتدای فصل دو نهج منهج اول، اونجا بله منهج اول فصل اونجا یاد داشت فرمودید، عرض کردیم تعبیر آخوند را شما تحریر فرمودید که تقدم و تأخر به طب فی الوجودات به نفس هویاتها، هویاتها العینیه این تو و فیکونان اون تقدم و تأخر کل مقومین لهما و فرمایشاتی، و آمدیم سپس گفتیم که نحوه وجود موجودات به ارتباطشون به اصلشون تعبیر به جداول کردیم که این لفظ جداول را این آقایون به ما یاد دادن، گرچه در اسفار یادم نیست که تعبیر جداول شده باشه، اما در مصباح الانس تعبیر به جداول شده. اینجا فرمود فقر نوری دارن، اینطوری بود آقا دیگه، امکان فقری دارن، فقر نوری اضافه اشراقیه. پس اونی که جهت ارتباط موجودات بدون نحوه که وابستن به اصلشون از جنبه وجودیشونه که به این نحوه شأن اون حقیقتن اضافه اشراقیه، و حالا معنا را جان میخواند ولو اینکه ما لفظ نداریم، و اون آقا عارف رومی هم همین معنا را دیگه خیلی زحمت کشیده، بل بگوید که ما حرف نداریم، حرف نداریم، لفظ نداریم، اینجوری خودش را خلاص کرده. ارتباطی بی تکیف بی قیاس هست رب الناس را با جان ناس، چی بگیم غیر از این؟ لفظ دالا ایشون آخون خیلی کار کرده، اسم گذاشته فقر نوری، اسم گذاشته بر شؤون ذاتی، اسم گذاشته اضافه اشراقیه، از این گونه فرمایشا. خب پس ارتباط ما شوالله به حقیقتشون که واجب سبحانه هست به ناحیه از ناحیه وجوداتشون هست که ماهیات مسار کثرتن. خیلی خوب، این یه حرف. حرف دیگر رو برسیم به مثلا مانند این حدیث شریف که کان الله ولم یکن معه شی، کان الله ولم یکن معه شی، بگوین که آقا این حدیث رو ترجمه بفرمایید، معنا بفرمایید. این به بادی نظر چون به اینجا خو کردیم، با زمان خو کردیم، زود ذهن میاد به حساب بنا و بنا و همین فرمایشاتی را که آقایان اکثری متکلمین دارن که کان این بنا ولم یکن این بنا، ثم این بنا از این بنا پیاده شد، و مثال عالم و خدای سبحان مثال بنا هست و با بنا، این فرمایشاتی که دارن که کان الله ولم یکن معهوشه، خدا بود و جدای از خلقش و از عالم و از همه با تنها فرد واحد، یک واحد عددی تو ذهنشون، یه واحد عددی، یه شخصی، یه فردی. بعد شروع کرده گفت چرا ما تنها به سر ببریم و یه سرصدای راه بندازیم، و شروع کرده به آفریدن و این تو. البته این نحوه بلم یکن معهوشه برداشت هایی هست که تو کتاب های کلامی و خطابی و اقنایی و اینجور چیزها میخونیم. عرض کردم اکثر متکلمین فرض وقتی مثلا جسارت به مقام شامخ جناب خواجه نصیرالدین طوسی نشه، چون تجدید نوشته، تجدید الاعتقاد، و کلام رو آبرو داده، و خودش کسی است که در اول آغاز و انجام فرمود که سپاس آفریدگاری را که آغاز همه اوست و انجام همه بدوست، بلکه خود همه اوست، و این رو باید در این کتاب پیاده کنیم. نه تنها آغاز همه از اوست و نه تنها اینکه انجام همه بدوست، بلکه خود همه اوست. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. این خیلی دهن میخواد. اوصاف الاشراف رو ببینید، اون فصل آخر اوصاف الاشراف در مقام لقاء بلقاء الله، رسیدن انسان و فنای انسان در توحید، جناب خواجه فرمایشاتی که داره. باری یه وقت سوال میکنیم که کان الله ولم یکن معه شی، چه معنا میفرمایید؟ میگوید که کان الله خب پیداست، بله، کان از افعال ناقصه است و یدل علی زمان ماضی و این فرمایشا. و از او سوال کنی که کان الله علیما حکیما چطور؟ کانه هست تو فعل ماضی مال دیروز، الان که نی، کانه یکونو که نیست، کائن هم که نی، کانه هست. خب میمونه. اما جناب عالی حرفا رو خونده، تحقیق فرموده، منظومه خونده ایم که و ما رع الادیبو فعلا ناقصا و فعل غذایا هو ربطون خالصا. اونی رو که ادیب میگوید فعل ناقص، در منطق در فلسفه میگیم ادوات ربط چه زمانی، اونهایی که هوه هست، هما هست، ادوات ربطن غیر زمانی، اسمن. اما کانه هست چه؟ بله، از ادوات زمانی. در این کتاب ها یک معقول کانه و اخوات کانه را گاهی اسم میبرن به کلمات وجودیه، گاهی اسم میبرن به حرف وجودی. کانه حرف وجودی و کلمات وجودیه، مثلا در منطق برهان شفا و کلمات وجودیه، در فسوس حرف وجودی و شواهد دیگر. و این مربوط به ادیب نی، این مربوط به اهل تحقیق. نهفته معنی نازک، بسیش در خط یار، تو فهمی آن نکنی ای ادیب، من دانم. از آقای ادیب سوال کنی کانه را، مثلا ابن مالک، او میگوید که یرفع و کانه مبتدا اسم و خبر تنسبه که کانه سیدن عمر. او بیش از این از او ساخته نیستش، او کاری نداره که این کانه از افعال، از کلمه کلمات وجودی حرف ربط است. او در عالم خود راست میگوید، اما در مقام تحقیق کانه حرف ربط است. زمان در او دخیل نیستش که کانه دیروز امروز، نه، حرف ربط است، کلمتون وجودیه. میخواییم بگیم این محمول برای موضوع هست، در مقام پیاده کردن لفظ کانه میخواییم، ولی نه اینکه مطلقا در قضایای ضروریه ازلیه سرمدیه که فوق زمان و مکان است، لیس اند ربه که سباهم ولا مسا، بعد بگیم این افعال ناقصه کار فعلشون میکنن. خیلی خوب، پس اون کانه این معهو. حالا یه مقداری در معهو بیاییم دقت کنیم و بحث کنیم، اینها که کان الله و لم یکن معهو شی، فوق اون چرا که متکلم بدوی فکر میکند، میگیم خب بله، الان موجودات معلولن، مخلوقن، معیت کفر رو میرساند. موجود کجا میتواند، مخلوق، معلول کجا میتواند که با علتش همسنگ بوده باشه، همتراز بوده باشه که بگیم معیوس. همه هرچه هستن از آن کمترن که با هستیش نام هستی برن. کی معیوس؟ همه دون او هستن. الانم کان الله ولم یکن معه کف او، معیو شیئی نیست، همه دون او هستن. خب این هم بعد میبینیم که یه جور خودشو این حدیث مثلا این معیت به ما نشون میده، اون کانه بدون نحوه که به عرض رسوندیم. یه مقداری دیگر باز سر به سر این حدیث بگذاریم، امثال این حدیث معانیش رو زیر رو کنیم، کاوش کنیم. اون طوری که خواجه مثلا فرمود بلکه خود همه اوست، بلکه خود همه اوست، دومی کیه؟ بله، غیرتش غیر در جهان نگذاشت، دومی نداریم. بلکه خود همه اوست، پیاده بشه توحید قرآنی، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. موجودات مگر چند سنف بدرن؟ از این چهار اسم بدر نیستن؟ نظام هستی از این چهار اسم بدر نی؟ اول است و آخر است و ظاهر است و باطن. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، پس دومی نداریم. پس ولم یکن معه شیء را به این وجه بخوایم معنا کنیم، میشه باید به انتفاع موضوع، شیئی نیست که تا معه او بوده باشه. ولم یکن معه شیء، شیئی نیست که تا معه او بوده باشه. این هم یه وجه که حدیث رو، امثال این حدیث رو معنا کنی. کان الله ولم یکن معه شیء، آیا حالا بچه دیگر در مقام سرمدیتش ذات هستی حق سبحانه، در مقام سرمدیتش الان هم در مقام سرمدیتش چه کسی با او در اون مقام، مقام مگر نفرمودی سلسله وجودات همه مترتبن؟ مگر نخوندیم در منظومه که وهم هر کاری بکنه که عقل بشه تجافی معنا نداره، که وهم از حد خود به در بیاد عقل بشه؟ وهم، ولو این که در این کتاب البته بحث میکنیم که وهم مرتبه نازله عقل است، حرفی نیست، اما حدود بل هر مرتبه از وجود حکمی دارد. این خودش مرتبه ای داره، اون باشره یک مرتبه ای داره، سامعه یک مرتبه ای داره، اینها در از این مرتبه خودشون تجافی نمی کنن، به مرتبه شامخ نمیتونن قدم بگذارن، مقیدن به این حد. هیچ موجودی در مقام سرمدیتش لم یکن معه، این یه حرف. حالا این امور رو الان اینجا در نظر بگیریم پر در بیان امثال این حدیث شریف، و یه فصلی هم داشتیم که واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع الجهات است، درست؟ واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع الجهات است. نمیتونیم حق سبحانه را فاعل بالقصد بدانیم، بالقصد اصطلاحی که بارها برز رسوندم، که نه اینکه خداوند در فعلش قاصد نیست، عالم نیست، مرید نیست، محض اراده. فاعل بالقصد اصطلاح، هر کسی را اصطلاحی داده ایم باید اصطلاح مردم حفظ بشه. وقتی میگن فاعل بالقصد یعنی اون کسی که در حرکتش در کارش مستکمل است، اصطلاح محفوظ بشه. اول بدانیم که فاعل بالقصد یعنی چه، بعد بیاییم دست به قلم کنیم بگیم که مثلا اعتراض کنیم. و اگر بدونه اعتراض نمی کنه، اگر بدونه دست به قلم نمی کنه که آقای حکیم خداوند سبحان را مرید نمی دونه. چرا؟ برای اینکه میگی که خدای سبحان فاعل بالقصد نیست. آخر این فاعل بالقصد اصطلاح یعنی فاعلی که در فعل خود مستکمل است، ندارد و دنبال داراییش میرود، این رو میگن فاعل بالقصد. و شما این رو میارید با مرید علی اطلاق قیاس میکنید، با عالم علی اطلاق قیاس میکنید. اصطلاح اشخاص، زبان مردم، فرهنگ مردم باید محفوظ بوده باشه. خب خدای سبحان فاعل بالقصد نمیتونه بوده، نمیشه بوده باشه، چون این کمال مطلقه. فاعل بالقصد اونجاییست که چیزکی داره و چیزهایی نداره، در راه هست که میخواد به دنبال کمالش برود. پس حق سبحانه واجب به ذات است، واجب الوجود من جمیع جهات است. خب حالا اینها را در ذهن داشته باشیم، بعد عبارت جاهایی که اشاره میکنیم تطبیق بفرمایید، علاوه بر این که در موارد دیگر هم به کار ما میاد. کانه حرف وجودی را میدونیم، کانه حرف وجودی و کلمات وجودی را میدونیم، برای ما ملکه بشه که مواردی پیش میاد این کانه حرف وجودی است، ولو ادیب بفرماید کانه حرف ناقص است و فعل ماضی است و یدل علی زمان ماضی بود چه اونها به جای خود، اما الان حرف این است که کانه حرف وجودی برای ربط محضه، منتها ربط زمانیه که ثبوت محمول برای موضوع کذا این الان. حالا وارد بشیم در عبارت و کتاب. فصل فی ان الممکنه علی ای وجهن یکون مستلزما للممتنع بالذات، علی ای وجهن، علی ای وجهن. حالا ذهن شریف شما، از شما سوال میکنم که الان میرویم مثلا به سوی اون خیلی فرد اعلاش، ممکن عقل اول، عقل اول ممکن است یا واجب است؟ عقل اول ممکن است یا واجب است؟ میفرمایید که عقل اول خدای سبحان که واجب الوجود به ذاته، واجب الوجود من جمیع الجهات، یکی از اون جهتش هم علیتشه، افاظهش است. بله افاظه است، یا دائم الفضل علل بریه است. بله اگر این طوره پس عقل اول وجودش برای همیشه واجب است، نمیشه ممکن بوده باشه. تا بفرمایید ممکن هست، این ممکن میشه باشه میشه نباشه، و این با علیت تامه دائم الفضل بودن، واجب الوجود به ذات بودن مبدع عالم منافات داره. اگر بگوییم عقل اول واجب نبوده باشه، این همواره واجب است. خب همواره واجب است، شما الان این فرمایش همواره واجب است یعنی عقل اول ممکن نیست، ماشاء الله ممکن نیستن، هستن. با این فرمایش الان چیکار میکنی؟ میگم آقا تفصیل قائل بشی، شما الان ما رو غفلت گیر کردی. این سوالی که جوابی که من دادم ممکن است، یعنی به لحاظ ماهیتش، من حیث و هیه ماهیتش، این از وجود و عدم عبا نداره، ولو اینکه وجودن هست که هست. بس عقل اول به لحاظ ماهیتش میفرمایید چه ممکنه که دیگر ممکن، ولو به حسب وجود خارجیش هیچگاه نمیشه که، بله هیچگاه نمیشه که نبوده باشه، بله هیچگاه نمیشه نبوده باشه حرفیه، و ممکن هست حرفی دیگره. یکی که هیچگاه نمیشه بوده باشه به لحاظ وجودشه، اونی که ممکن است به لحاظ ماهیتشه. حالا اینها رو در خاطر داریم تا خود فصل اینها رو باز میشه. ان کثیرا من المشتغلین بالبحث من غیر تعمق فی الفکر و النظر یهیلون الملازمه بین الممکن و الممتنع، میگویند بین ممکن و ممتنع تلازم نیست. به چه بیان؟ به این که و یحکمونه، حالا این یحکمونن کلما یک کبرای کلی داره میفرماد، اما کبرای کلی که این باید دستبندی بشه به بیان خود این آقایان که کسی من مشتغلی. ایشون میفرماید که نگاه کنین ممکن رو، اگر ممکن ممکنی بوده باشه که ممکنی بوده باشه که رفع او موجب رفع واجب به ذات بوده باشه، واجب به ذات، رفع واجب به ذات چیه؟ رفعش، عدمش، رفع واجب به ذات میفرمایی ممتنی است دیگه. حالا ممکن عقل اول، مثلا عقل اول که ممکن هست، رفعش، ماهیتش میفرمایید وجودش و عدمش چه؟ شاید ضرورت نداره دیگه. پس عدم عقل اول ضرورت نداره. اگر ما بگیم عدم عقل اول ضرورت ندارد نباشه، نبود او مستلزم است نبود علتش را، و علت واجب به ذات در همچو جا به همچو موردی که بخواهیم معلول را برداریم مستلزم هست یه چنین ممتنع به ذاتی را. اینجا نمیتونیم بگیم که بینشون تلازمه، در غیر این مورد میشه گفت. این فرمایشی کبرایی را که این آقا پیاده میکنه و یحکمون ان کل ما الان، برای اینکه اون فرد اعلاش در نظر بگیریم، این ما را کل ما را الان مثال من باب مثال بفرمایید عدم عقل اول، ان کل ما عدم عقل اول که یستلزم وقوعه، یعنی عدم عقل اول، عقل اول تحقق پیدا نکنه، یستلزم وقوعه فی نفس الامر واقع، چی رو یستلزم؟ ممتنع ذاتی، یعنی چی باشه ممتنع ذاتی؟ عدم واجب. بله. پس این کلما عدم عقل اول یستلزم ممتنع ذاتی را که عدم واجبه، فهو مستحیل بالذات، اگر یه چنین ممکن و ممتنع بوده باشه مستحیل بالذات. حالا پس در مورد دیگر، جای دیگر که این استلزام کذایی پیش نیاد، بتونیم بگیم که بین ممکن و واجب، بین ممکن و ممتنع تلازم بوده باشه. الان به ظاهر عبارت ایشون کلما هر جایی که این طوری بوده باشه مستحیل است که بین ممکن و ممتنع تلازم باشه. بر هر جا که این طوری بوده باشه، مثلا ممکنی که عدم عقل اوله مستلزم ممتنع به ذات میشه که عدم واجب تعالی بوده باشه، در همچون مورد مستحیل است که بین ممکن و ممتنع تلازم بوده باشه. حالا این معنا را یه مقداری بیشتر میپرورونه، همین مطلب را دیگه، حالا این دو سطر زحمت نداره. و بنو همون مشتقیم بالبحث، و بنو ذالکه علا ان امکان الملزوم بدون امکان لازم، امکان لازم، امکان ملزوم، لازم عدم واجب، لازمش عدم عقل اوله، عدم عقل اول میشه ملزومی اون در این مثال. پس ملزوم چه بوده باشه؟ ملزوم عدم عقل اول، لازم بوده باشه عدم واجب. الا ان امکان الملزوم که امکان که عدم عقل اوله بدون امکان لازم، حالا داره به اصطلاح توضیح میده، داره باز میکنه. اگر شما گفتید ملزوم، یعنی گفتید امکان، اگر فرمودید عدم عقل اول امکان داره، باید لازمش رو هم بفرمایید امکان داره. وقتی شده ملزوم ممکن، عدم عقل اول شده ممکن، باید لازمش را که عدم واجب است بگید امکان داره، و این که مستحیله، پس تلازم بینشون نمیشه بوده باشه. بدون امکان لازم یستلزم امکان الملزوم را که عدم عقل اوله، بدون لازم را، و پس باید ملزوم باشه بدون لازم. اگر میخواید بفرمایید لازم باشه، لازم چه وقت میتونه بوده باشه؟ اون وقتی که بفرمایید عدم واجب ممکن است. اگر بفرمایید ممکن است با ملزوم هست، و الا که نمیتونید بفرمایید. و هو این که ملزوم باشه بدون لازم، یصادم الملازمه بینهما، بین ممکن و ممتنع. بعد آخون میفرماد که و هازا، این نفی ملازمه به این وجه که شما فرمودید، لو صحه لو جازه لستوجب نفی الملازمه بین الممکن و الواجب. از شما سوال میکنیم بین واجب و ممکن تلازم هست؟ حالا بین ممکن و ممتنع نه، الان هر بحث در ممکن و ممتنع است. شما در ممکن و ممتنع اشکال کردی، گفتید. حالا از شما سوال میکنیم که بین واجب و ممکن تلازم هست یا نه؟ میفرمایید بله، واجب به ذات نمیشه که فعل از او جدا بوده باشه و فیض از او بریده بوده باشه. اگر بنا بوده باشه به این نحوه پیش بیایید، من میگم بین واجب و ممکن هم تلازم نیست. در چه مورد؟ این حدیث رو که الان خوندیم، یه وجه معنای اون چهارم را فرمودید کان الله ولم یکن معه شی، در مقام سرمدیتش کی با اوست؟ کسی در مقام سرمت ولم یکون مهوشه. در کتب عرفانی هم در همین کتاب عنوان میشه فسوس و تمهید، اونجا مصباح آقایان خدمت شما بودیم مکرر داشتن که اونجا فرمودن که ذات یعنی بطنان حقیقت وجود از جهت غیب مطلقش غنی گونن العالمین، همواره از جنبه غیب مطلقش غنی یون عن العالمین، هرچند که از جنبه فعلش و فیضش و وجودش بی مظاهر نمیتونه بوده باشه، بی آیات نمیتونه بوده باشه، نمیتونه بوده باشه نه فقره، حرف دو چیه، نمیتونه بوده باشه نه فقره، از این طرف احتیاجه، از اون طرف فقر نی. همون تعبیر خیلی شیرینی را که اون عارف بزرگوار حافظ کرده خوب تعبیر کرد که سایه معشوق اگر بر عاشق افتاده چه شد، ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق بود. از اون طرف اشتیاق است نه افتقار و احتیاج، از این طرف احتیاج است. ولی هیچ وقت بر اون هیچ وقت حق سبحانه او بی مظاهر و بی آیات و بی مجالی و بی فعل و بی فیض نمیشه بوده باشه و باید مظاهر بوده باشن، اما نه اینکه بگیم افتقار و احتیاج به مظاهر دارن. خب پس در مقام ذاتش در وجود اون سرمدیتهی فی سرمدیتهی غنی عن العالمین و در اون مرحله لم یکن معه شیئون، پس بین واجب هم فی سرمدیتهی با فعلش هم ارتباط و بستگی هم نی. در اون مقام اگر بنابشه به اون نحوه شما بین ممکن و ممتنع بفرمایی میشود که ولی نظیر اون را متقابلا بین واجب و ممکن گفت که تلازم نبوده باشه و حال این که تلازم هست بله، یعنی میتونیم مطلب خشخاش بود اینطور حرف بزنیم و بله و هازا لو سهل است توجب نفی الملازمه بین الممکن و الواجب بل بین کل علت موجبه مع معلولهی. حالا هر دو دلیل، هر دو وجه، چه واجب چه بین کل علت موجبه مع معلولهی، چرا؟ لان العلت قد یجب فی مقام سرمدیتهی فی غیب ذاتهی، لان العلت قد یجب حیثو لم یکن المعلول واجبا، بله حیثو لم یکن المعلول واجبا در اون مقام. و بین واجب و ممکن هم بفرمایی تلازم نی، اگه بنابش اون تو فرمایی شما بفرمایی سوا انکان الوجوب من از ذات او من الغیر، حالا چه وجوب ذاتی بفرمایی چه وجوب غیری را، بین علت، بین علت و معلولش تلازم رو باید برداریم. کما سن و حقق و در مرحله سادس در بحث علت و معلول، این یه فرمایش عذر ما رو خواستن و عجب و منزاده.